زبان صنایع فرآورده لبنی ایران براتون آرزوی موفقیت هست میکنم. خداحافظ. از شما هموطنان عزیز هم متشکرم که همراه بودید با برنامه یه تراز از رادیو گفتگو. خب حتم دارم که خیلی از شما در حوزه مصرف لبنیات هم با این چالش مواجه بودید، ولی واقع مسئله اینه که الان جو یقه هیچ کسو نمیشه گرفت. یعنی یقه کیو میشه گرفت؟ چی بپرسیم، چی بگیم، چه پاسخی بگیریم که بتونه ذهن شما رو متقاعد بکنه تو این زمینه؟ و این شرایطی است که فعلا در کشور حاکم هست. ببینیم حالا این پاسخ عملی میتونه در شرایط فعلی افزایش مثلا کالابگ باشه یا تخصیص اون به حوزه لبنیات باشه یا هر اقدام دیگه‌ای که میتونه کمک کنه به افزایش سرانه مصرف لبنیات، اونم دست کم برای آینده فرزندانمون، نه حالا خودمون، شاید برای خود ما که گذشته از ما هم، ولی به هر حال فرزندان ما و آینده فرزندان ما یه بخش مهمیش برمیگرده به مصرف درست لبنیات در کشور. برای همه شما هموطنان عزیز آرزوی موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون.
دوستان خوب شنونده، آنچه تقدیم حضور شما شد برنامه اقتصادی تراز بود. انشالله از این برنامه هم استفاده کرده باشید. دعوت میکنم همراه ما باشید تا ساعت 14 با به وقت گفتگوی 14 روز از خرداد 1405.
روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم برای
خودش
و پرتگاه‌های بی‌شمار هم
با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
خب رسیدیم به ساعت 9:36 همراه شما هستیم با ادامه برنامه به وقت گفتگو از رادیو گفتگو. فارن پالیسی، توافق ایران و آمریکا برای نتانیاهو درد سرساز می شود. نشریه آمریکایی فارن پالیسی گفته این مطلب رو که در صورت دستیابی واشنگتن و تهران به توافقی برای پایان جنگ، نتانیاهو بیش از هر زمان دیگری به حمایت از ترامپ نیاز دارد. هشدار این نشریه در مورد توافق احتمالی بین ایران و آمریکا میتونه بزرگترین دردسر سیاسی برای بنیامین نتانیاهو باشد. این نشریه تأکید میکند که ایران پس از جنگ نه تنها فرو نپاشیده بلکه انسجام داخلی بیشتری یافته در مقابل نتانیاهو که جنگ را با وعده های بزرگی آغاز کرده، اکنون بیش از هر زمان دیگری برای توجیه ناکامی ها به حمایت بیچون و چرای ترامپ نیاز دارد. اگر این حمایت با توافق واشنگتن و تهران کمرنگ شود، آیا نتانیاهو می تواند در آستانه انتخابات دوام بیاورد و آیا ناکامی در دستیابی به اهداف جنگ منجر به تضعیف شدید موقعیت سیاسی او خواهد شد؟ گفتگو میخوام بکنم در همین زمینه با دکتر ایرج فرخنده‌پور، کارشناس مسائل سیاسی. سلام، روز بخیر و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما زکا خانم محبی، همکاران عزیز و هم محترمتون در برنامه سیاسی رادیو گفتگو و همه مردم شریف و بزرگ ایران و همچنین تبریک عید بزرگ مسلمین، عید قدیر از طرف بنده به همه مردم شریف و بزرگ ایران در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید جناب فرخنده‌پور. امیدوارم بحث و گفتگویی بشه که نتیجه خیلی خوبی داشته باشه. من برای شما عنوان کردم که هشدار فارن پالیسی اینه که نتانیاهو در صورت توافق ایران و آمریکا بیشتر از همیشه به حمایت ترامپ نیاز داره و این حمایت رو من میخوام بپرسم چرا برای بقای سیاسی او حیاتیه. منظور نتانیاهو رو میگم. و آیا استراتژی جنگ برای حفظ قدرت نتانیاهو با شکست مواجه شده؟
ببینید، ما با توجه به روند مثلا سیر مراحلی که از ابتدای تجاوز رژیم صهیونیستی که از پارسال شروع شد، از خرداد پارسال تا به امروز که ما سه مرحله جنگ رو، دو مرحله جنگ و یک مرحله کودتا رو پشت سر گذاشتیم، اینها تمام تلاش خودشون رو انجام دادن، تمام سعی خودشون رو کردن که به واسطه حمایت‌های رژیم تروریست آمریکا بخوان به اهداف نامشروع خودشون در جمهوری اسلامی ایران برسن و به زعم خودشون در مرحله آخر سه روزه بیان و حکومت ایران رو ساقط بکنن و با ترور رهبر بزرگ و شهیدمان و همچنین بروز پدیده‌های مانند ترورهای داخلی و همچنین افراد مزدور و جنایتکاری که با همراهی و پوشش سازمان‌های امنیتی مثلا می‌خواستن با برهم زدن نظم اجتماعی انقلاب حالا به زعم خودشون تو کشور به وجود بیارن، که عنایت خدا همه اینها منجر به شکست شد. حالا من باید در پاسخ به سوال حضرت عالی عرض بکنم، ببینید رژیم صهیونیستی طبق گفته بسیاری از کارشناسان سیاسی حالا من جمله تو خود ایالات متحده آمریکا و اخیراً در خود سرزمین‌های اشغالی تعدادی از کارشناساشون به این قضیه اذعان کردن که نتانیاهو احمق‌ترین فردی را که در طول دوران ریاست جمهوری آمریکا بروز کرده رو پیدا کرد و اون هم دونالد ترامپ بود که توانست با فریب این فرد اونو وارد یک جنگ ناخواسته بکنه که الان با تمام قوا با تمام به اصطلاح معروف سعی میکنه اون زمینه ها رو مساعد بکنه و بتواند از این محلکه‌ای که به وجود آورده، این گردابی که به وجود آورده خارج بشه. شما بدانید اگر جمهوری اسلامی ایران اون قدرت و اقتدار خودش رو نشون نمیداد، شاید مردم عزیز ما هم امروز سرنوشتی شبیه مردم غزه و لبنان پیدا میکردن.
بله.
ولی وقتی قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران با قرش موشک‌های سنگین خیبرشکن و خرمشهر و سایر پرتابه‌های ما ارکان پوسیده رژیم صهیونیستی رو به لرزه درآورد و پایگاه‌های تروریست‌های آمریکا رو در منطقه مورد هجوم بی‌امان قرار داد و طلبات بسیار سنگینی رو به اینها وارد کرد، اینها تازه فهمیدن که وارد چه به اصطلاح دردسر بزرگی شدن که خلاصی از اون جز با پذیرش شرایط جمهوری اسلامی ایران میسر نخواهد بود. بله، اگر شما می‌بینید اینها دیروز سعی می‌کردن با الغای این که بیان و منطقه جنوب لبنان و زاهیه رو بمباران بکنن و یه برنامه‌ریزی بسیار سنگینی داشتن و وقتی قرارداد خاتم الانبیا اون اقتدار شدید و لحن رو به اینها داد که اگر چنانچه نقشه شما عملیاتی بشود مردم شمال سرزمین‌های اشغالی باید مناطق خودشون ترک کنن، ما می‌بینیم این عقب نشینی واقعا مفتزه نتانیاهو و ترامپ از اون اقتدار جمهوری اسلامی ایران ناشی میشه. کما اینکه اگر تا حرکتی هم را میخواد نتانیاهو انجام بده با چراغ سبز رژیم تروریستی آمریکا همراه خواهد بود، ولی ما میبینیم که ترامپ در آخرین توییتش حالا تو همین قضیه که عرض کردم اومد اعلام کرد که من به نتانیاهو گفتم که ورود نکن به این قضیه، جنگ نکن و اون مثلا توافقی که ما داریم به وجود میاریم و شما با حرکت خودت این توافق رو نابود نکن. ببینید اینا همش بهانه است و میدونن که جمهوری اسلامی ایران اگر بخواد اون مواردی که اعلام کرده و به اصطلاح دستور عملهایی که از طریق مقامات نظامی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده را عملیاتی بکنه، دیگه چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نخواهد ماند و این واقعا قدرت مثال زدنی مقامات نظامی و امنیتی ما رو داره در صحنه بین‌الملل نشون میده و عقب نشینی های مفتزهی که ترامپ و نتانیاهو در این خصوص دارن از خودشون بروز میدن ناشی از ضعف اونا در عرصه میدان اراده ها هستش. در میدان اراده ها جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد که میتواند با قدرت در مقابل قوی ترین ارتش های دنیا بیسته، اما رژیم جعلی صهیونیستی بدون پشتیبانی رژیم تروریست آمریکا نمیتواند اقدامی را انجام بده و همه تحلیلگران و کارشناسان سیاسی در این خصوص هم عقیده هستند که رژیم صهیونیستی دیگر اون قدرت لازم رو برای حمله یک جانبه بر علیه جمهوری اسلامی ایران رو نداره و نمیتواند دست به این اقدام بزنه، چرا که میدانه اگر چون خطایی بکنه اون موقع دیگه باید به فکر جمع کردن استخوان‌های پوسیده صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی باشه.
آقای فرخنده پور، تمام رسانه‌های معاند، من دیروز در یکی از شبکه‌های اجتماعی می‌دیدم که با به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو پرداخته بودن که کلمه احمق رو هم به نتانیاهو خطاب کرده ترامپ. میخوام اینو بپرسم، این انسجام بیشتری که شکل گرفته و این ضعفی رو که رسانه‌های معاند اعلام می‌کردن، که رسانه‌های غربی عنوان می‌کردن ایران تضعیف شده و اینکه از نظر داخلی داره فرو می‌پاشه و اول ترامپ و اسرائیل برای به قول خودشون تغییر رژیم آمده بودند، رژیم چینج رو مد نظر داشتن، الان به جایی رسیده که دو متحد اصلی به همدیگه توهین میکنن. حالا من میخوام اینو بپرسم، این جنگ جنگ زرگریست؟ این دو بحث که الان پیچیده در رسانه های معاند و مخالف کشور ما واقعا یک جنگیه که باید انجام بشه یا غیر واقعیه؟ اگر قرار هست انجام بشود نتیجه چه میشه؟ و اگر غیر واقعی و به گفته ما زرگریه، خب به چه علت؟
الان من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، حرکتی که رژیم صهیونیستی و دولت تروریست آمریکا انجام داره هم در حمله به ایران، از طرف تمام استراتژیست های غربی به عنوان یک اشتباه تاریخی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا داره مطرح میشه و اونا معتقدن که این اشتباه رو هیچ کدوم از رؤسای جمهور انجام ندادن. تاکه خانم ببینید، دو تا از رئیس جمهورهای پیشین ایالات متحده آمریکا مثل بایدن و اوباما رسما اومدن اعلام کردن که نتانیاهو در زمان ریاست جمهوری ما هم اومد بارها و بارها به ما گفت بیاید ما اتحادی به وجود بیاریم و به ایران حمله کنیم. خب ما دیدیم اونجا ما لزومی نداره با ایران بجنگیم، مثلا نیازی نیستش که ما الان، چون ایران برای ما خطر بالقوه نیست، ایران یه ایدئولوژی داره مطالب مطرح میکنه، ما هم جوابش میدیم. هنوز به اون مرحله نرسیده که ما بگیم ما با خطر بالقوه و بخوایم با این بجنگیم. اینو من به اصطلاح از جمله دو تا از مستعفیان بزرگ آمریکا مثل خانم تولسی گابارد که رئیس جامعه اطلاعات امنیت آمریکا بود که با فشار ترامپ استفاده داد، و قبل از اون آقای جوکن که شما میدونید ایشون رئیس مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا بود که بارها در مصاحبه‌هاش و قبل از اون قبل از استعفاش هم آقای جوکن اینا اومد اعلام کرد، گفت من اصلا ترامپ اعلام کردم این جنگ لزومی نداشت انجام بشه و این جنگ جز شکست شما نتیجه نخواهد داشت. چرا؟ چون ایران خطر بالقوه نیست و شما هنوز موقعیت ایران رو نشناختید. خانم هیلاری کلینتون وزیر اسبق امور خارجه آمریکا هم اومد گفت ترامپ در یک مصاحبه اومده گفت اصلا من فکر نمی‌کردم بیایم به سمت ایران تو تنگه هرمز ما گرفتار بشیم. ببینید، یعنی واقعا جمله احمقی که شما الان فرمودید به نتانیاهو گفتن، به ترامپ هم همینو دارن خیلی از سیاستمدارا میگن. شما الان ببینید بعد از اون جنگ ناخواسته ای که جمهوری اسلامی ایران به خاطر تجاوز اینها متحمل خسارات، خب ما خسارات فراوانی دیدیم از طریق بسیاری از فرمانده های بزرگمون، بسیاری از زیرساختامون، بالاخره ما هم آسیب دیدیم. در این آسیب جمهوری اسلامی ایران به مراتب ده ها بار شاید بیشتر این آسیب رو به رژیم صهیونیستی و پایگاه ها و مراکزی که از اونجا توطئه میشد برای علیه ایران، جمهوری اسلامی ایران به اونها خسارت وارد کرد و این در حقیقت دغدغه‌ای الان بسیاری از کارشناسای نظامیه. یا اصلا در این خصوص ترامپ فکر نکرد و یک عده آدم سرخوش و شیرین خیال که دور و برش بودن میگفتن آقا برید مثلا کشور ونزوئلا رهبرشون رو بگیرید، نفتشون در اختیار اینا رو، خود ترامپ هم میگفت نفت ایرانو من میخوام. ببین الان کلا این مسائل گذاشتن کنار، اومدن دارن در خصوص مسائلی صحبت میکنن که به حضیض ذلت افتادن اینها رو نشون میده، که آقا ما میخوام بکشیم بیایم عقب، دنبال یه بهانه ایم، یه چیزی بیایم به افکار عمومی آمریکا اعلام بکنیم که بتونیم از این جنگ خودمون رو بکشیم بیایم عقب با آبرومندانه، مثلا چون یه ابرقدرتیم این قضیه رو ما به صلاح معروف فیصله بدیم. لاجرم من دارم عرض میکنم اونا توان جنگ با جمهوری اسلامی ایران رو ندارن به چند دلیل. یک، فشار افکار عمومی آمریکا، جامعه نخبگانی آمریکا الان دارن سوال میکنن تو برای چی این جنگ شروع کردی؟ دو، کارشناسای سیاسی نظامیشون که در اندیشکده ها و گرده های فکریشون دارن به اصطلاح ابراز عقیده میکنن و به ترامپ میگن نباید این جنگ رو میکردی. فشار کنگره و سنای آمریکا، شما مستحضر هستید که سنای آمریکا تصمیم کرد دیگه محدود کردن قدرت جنگی ترامپ رو و 50 در مقابل 47، که این در تاریخ آمریکا واقعا بی سابقه است که اینجوری بر علیه یک رئیس جمهور بخوان بیان گارد بگیرن سیاستمدارا و تئوریسین‌های سیاسی آمریکا و همچنین نخبگانشون. از طرف دیگر فشارهای اقتصادی بسیار بالا که به عنوان چهارمین مطلب دارم عرض میکنم که با واسطه همین بحث گرانی بنزین در آمریکا، میدونید که ارزش گازوئیل از بنزین بیشتره، چرا؟ حمل و نقلی که داره تو آمریکا صورت میگیره از طریق خطوط داخلیشون به واسطه کامیونا و تریلرهایی هستش که اینا دارن روزانه اقتصاد آمریکا رو پوشش میدن. افزایش قیمت گازوئیل، حامل‌های انرژی. و از طرفی هم شما عنایت بفرمایید که جمهوری اسلامی ایران در راستای دکترین دفاعی خودش وقتی تنگه هرمز رو بست، ما کودهای شیمیایی دنیا که حدوداً 30% از مجموعه تنگه هرمز حمل و نقل میشد، خب این جلوش گرفته شد و باعث شد که سال زراعی اخیرم با کمبودا و کاستی‌های فراوانی دچار بشه که بیشترین آسیب رو بازم کشورهای غربی به خصوص دولت تروریست آمریکا در این قضیه میبینه. خب یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده محصولات کشاورزی در دنیاست. افزایش قیمت مثلا شما هلیوم که خیلی موثر است در کشاورزی و در صنعت که از همین تنگه هرمز خارج میشد، یا همین کود شیمیایی که عرض کردم الان قیمتش به بالای 50% افزایش قیمت رسیده. همه اینا و جمعی این فشارهایی که داره از طریق کشورهای اروپایی به عنوان پنجمین عامل دارم عرض میکنم
بله.
به کشور تروریست آمریکا اعلام شده که آقا تو ما رو وارد یک مخمصه‌ای کردی که الان به خاطر جنگ ناخواسته تو اقتصاد ما هم داره میره زیر سوال. شما همین امروز اگه نهایت بفهمید کشور آلمان رو به صلاح معروف تو رسانه‌های ما هم منعکس شد که کشور آلمان در این جنگ دچار ضایعه اقتصادی خیلی شدیدی شده و صنعت آلمان که به عنوان یک صنعت بزرگ در دنیا مثال زدن این بود الان به واسطه این جنگ دچار ضعف شده. همه اینا از طرف دیگه هم عرض کردم با قدرت اقتداری که جمهوری اسلامی ایران در این خصوص اعمال کرده، اینا رو در حقیقت برده گوشه رینگ و اینا دیگه نمیتوانند جنگ دیگه را آغاز کنن. من من جمله تحلیلگرایی هستم که همیشه هم به دانشجوهامون عرض میکنم هم به عزیزانمون میگم، اما از من میپرسن جنگ میمه شرط جنگ الان مهیا نیست. اینا اگر کوچکترین روزنه ای میداشتن شما بدونید رحم به ما نمیکردن.
بله.
ولی در جای قرار گرفتن که دیگر توان ادامه جنگ رو سرکار مهمی ندارن.
بله. آقای فرخنده پور عزیز، من این سوال برام مطرحه که شما فرمودید که الان به شکلی شده که ضمن این که نتانیاهو احمق خطاب میشه از سمت ترامپ، دنیا هم میدونه که ترامپ احمقه و این قضیه رو من میخوام یه حدود 3-4 دقیقه بهش بپردازیم که اصلا موضوع هسته‌ای شد، موضوع دیگری از اولویت خارج شد، الان تنگه هرمز اولویت پیدا کرده و این اولویت تنگه هرمز، این که یک سفره پهن بود و جهان داشت از این سفره برداشت می‌کرد و این سفره خان گسترده‌ای بود که ایران پهن کرده بود برای همه جهان، الان که این سفره جمع شده باز هم به ضرب زور آیا باز میشه و کل ایران مخالفه که اصلا این تنگه بسته بشه و دنیا جهان باید بدونه که تنگه هرمز سهم ایرانیه؟ و من میخوام این رو از شما بپرسم جناب آقای فرخنده پور، برای ما از آینده تنگه هرمز بگید، چون اینا اصلا با وجود بسته بودن تنگه هرمز نمیخوان ورود کنند به مسئله هسته‌ای. به گفته شما و فرمایش شما تنگه هرمز تغذیه جهان رو زیر سوال برده. این مسئله رو یک مقدار باز کنید حدود 3-4 دقیقه.
سلام آرمان، ببینید با توجه به این که خب شهروندگان عزیز ما احتمالاً بهتر از بنده در جریان این قضایا هستن، خب تنگه هرمز باز بود، تردد در اون صورت گرفت و ترامپ با مدل واقعا اون جاهلانه که تو بحث سیاست خارجی خودش و جنگ طلبی های خودش اومد اعمال کرد و در حقیقت این حق رو به جمهوری اسلامی ایران واگذار کرد. یکی از این انتقاداتی که از سناتورهای آمریکایی آقای استاد جان مرشایمر
بله
مثلا معروف خیلی از سناتورهای آمریکایی دارن مطرح میکنن به ترامپ، میگن آقا تو چه دلیلی داشت بیای حمله بکنی و این قضیه رو بیای الان برای ما به عنوان یک جلوگاه فشار تو دنیا گردن ما بیاندازی، چه لزومی داشت، چرا اومدیم ما چنین فکری رو بدون اینکه حالا از عواقبش بخوایم به اصطلاح یه اطلاعاتی بگیریم، از عواقبش یه برنامه‌ریزی داشته باشیم، شما اون رو آوردی برای ما اجرا کردی و ما داریم در این خصوص واقعا آسیب می‌بینیم، جامعه ما دیگه. من آخرین خبری که بهتون بدن، ظاهرا میگن تا 10 روز دیگه منابع ذخیره آمریکا میتواند جوابگوی بازار باشه، یعنی بعد از 10 روز دیگه شما باید منتظر نفت 150 دلاری باشید و این داره کم کم خودشو بروز میده. حالا تو این پروسه و تو این به اصطلاح گیرودار شما اینو داشته باشید که این مسببه که ان شاءالله مجلس ما خواهد داشت و این حق آبراهه رو به عنوان یک قانون برای جمهوری اسلامی ایران الزام آور میکنن که باید این رو شما توی تنگه هرمز عملیاتی بکنیم، ان شاءالله یک به اصطلاح موقعیت استثنایی رو با توجه به اینکه الحمدلله ما در این جنگ به عنوان یک ابرقدرتی که زاییده شدیم، یعنی این رو من نمیگم تمام تحلیلگران غربی تو این قضیه،
خیلی کم فرصت داریم، فقط میخوام جمع کنید مطلب و 30 ثانیه،
یعنی به عنوان یک اهرم فشار جمهوری اسلامی ایران در این قضیه به این حق خودش رسید و ما معتقد بر این قضیه هستیم که این تنگه و این آبراه حق ما هست که به واسطه این جنگ اینا عدو شد سبب خیر برای جمهوری اسلامی ایران.
بسیار متشکرم، بسیار متشکرم. فرصت های بعد انشاءالله بیشتر با هم صحبت میکنیم جناب آقای فرخنده پور. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز شنونده، شما صحبت های من با دکتر ایرج فرخنده پور کارشناس مسائل سیاسی رو شنیدید. رادیو گفتگو، به وقت گفتگو. چرا اینقدر سفارش میکنیم که در همه چیز درست مصرف کردن میتونه به همه ایرانیان کمک بکنه در همه جهان، چه آب، چه برق، چه گاز. الان برق مهمه، فکر گرما بری خونه برق نباشه، وای اصلا تصورش هم نمیتونم بکنم. درست مصرف کنیم، بهینه مصرف کنیم.
یک تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. 1 تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
شما میدونید با هر بار استفاده از ماشین لباسشویی چقدر از آب شرب مصرف میشه؟
هر انتخاب هوشمندانه شما یه موفقیت برای همه است.
سلام، من الهامم، مادر 34 ساله با 3 فرزند و خانه‌دار. یه پیشنهاد، بیاین تو این فصل تابستون از حداکثر ظرفیت ماشین لباسشویی برای شستن لباس‌ها استفاده کنیم. تا تعداد دفعات روشن کردن ماشین لباسشوییمون کمتر بشه. هم تو آب صرفه‌جویی کردیم، هم تو برق، هم لباسشویی رو زیاد به کار نگرفتی.
پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خداوند قناعت را دوست دارد و از اسراف متنفر است.